الرحمن الرحیم. درس مغنی باب اول، جلسه 123، صفحه 97، سطر 11، استاد طالقانی، 10/4/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش کوک.
قال علی علیه السلام: التکبر یظهر الرذیلت، التکبر یظهر الرذیلت. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: تکبر و گردن کشی آشکار می کند پستی را. تکبر و گردن کشی آشکار می کند پستی را. بسم الله الرحمن الرحیم. و تو خالف ها فی سلاست امور: عدا انها لیس لها صدر تقول قبضت کذا و کذا درهمم، و الثانی ان تمییزها واجب النصب فلا یجوز جره بمن اتفاقا ولا بالاضافه خلافا للکوفیین اجازوا فی غیر تکرار ولا عطف ان یقال کذا صوب و کذا اسباب قیاسا علی العدد الصریح. ولهذا قال فقهاؤهم: انه يلزم بقول القائل له عندي كذا درهم مئتون، وبقوله كذا دراهم ثلاثتون، وبقوله كذا كذا درهم احد عشر، و به قولی کذا درهمان اشرونه. بحثی که داریم راجع به کلمه کذا بود. گفتن کلمه کذا با کهین از چهار جهت مانند هم میمانند و توافق دارند، هر دو مرکبم، هر دو مبنی، هر دو مبهم، هر دو احتیاج به تمیز، و در سه امر هم با هم مخالفت دارم. یکی این که کعین برای او صدارت هست اما به خلاف کذا، کذا برای او اول کلام واقع شدن نیست، صدارت طلب نیست. می شود کذا در وسط کلمه استعمال بشود و عاملی قبل از او واقع بشود. قبض تو کذا درهمان صحیح است. کذا و کذا درهمان هم با صحیح. مخالفت دوم بین کذا و کعین این است که در کذا تمییزش واجب و نصب است و حتی جرش به من گفتن اتفاقا جایز نیست و به اضافه هم جایز نیست. نسبت به این که تمیز کذا مجرور به من نمی شود، این اتفاقیه. و اما اضافه نمی شود کذا به ما بعد، این اختلاف است بین بصریین، نهات بصره و کوفیین. کوفیین اجازه دادن کذا اضافه به سوی ما بعد بشه در صورتی که تکرار نشه، مکرر نشه کذا، و عطفی هم در بین نباشه، یعنی یک کذای دوم را به کذای اول عطف نکرده باشیم. یعنی این صورت گفتن جر جایز. مثلا میگن کوفیین کذا صوبین صحیح هست، کذا اضافه به صوب شده باشه چون مکرر نشده عطفی هم در بین نیست. کذا اسوابین هم صحیح هست، باز مکرر نشده عطفی هم در بین نیست. ولذا این بحث را دامنه دار کردن و کشوندن بحثش را به باب اقرار، که اگر چنان که در باب اقرار گویندهی بگوید برای شخصی و کسی که فلانی از گردن من اینقدر حق دارد، گفتن همونطوری که در عدد خالص و صریح اقرار ثابت می شود و بر ظاهر عبارت ترتیب اثر داده می شه، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، یعنی اقرار نمودن عقلا بر ضرر خودشون نافذه. اگر چنان که امر بگوید من 100 تومن به زید بده کارم، باید این 100 تومن رو به زید بده، چون خودش اقرار کرده است به این اقراری که بر ضرر خودشه. خب حالا اگر چنان که عبارت را به عدد صریح بگوید، عدد خالص، دیگه مثلا من 3 درهم بده کارم، 100 درهم بده کارم، 1000 درهم بده کارم، چطور در باب اقرار ثابت میشه؟ در باب کنایه هم کذا کنایه از عدد باشه، این هم ثابت میشه. اگر بگوید کذا درهمین، لهو اندی کذا درهمین، اینجا باید 100 درهم بدهد. اگر بگوید لهو اندی کذا دراهم، اینجا باید 3 درهم بدهد. چرا؟ به جهت این که در عدد خالص اونجایی که تمیز جمع باشد و مجرور، اقلش عدد 3 هست، و اونجایی که تمیز فرد باشد و منصوب با تکرار بدون عد، اقلش 11 هست. 11 درهمان. اونجایی که در عدد صریح، در صورتی را که مکرر بشه، حرف عطف هم در بین باشد در عدد صریح، باید 21 درهم بدهد. در کذا هم همچنینه و ها کذا. قاعده کلیینه که ما در باب کنایات رجوع میکنیم به باب صریح، یعنی اگر عدد صریح را در عبارت میگفت چطور ثابت میشد به وسیله اقرارش اون عدد صریح؟ در باب کنایات هم همینطوره. این حرف را کوفیین گفتن. بعضی از اونها مخالفت کردن و بعضی هم موافقت کردن. البته نهات بسته مخالفت کردن در بعضی از این اقسام و در بعضی از اقسام هم موافقت کردن، ولذا بین فقها هم در باب فقه همین نزاع هست که اگر کسی اقرار به کنایه کرد، آیا حکم اقرار به عدد صریح رو داره یا نداره؟ عدد صریح میگه من 3 تومن به زید بدهکارم، 3 تومن بدهکارم، 10 تومن بدهکارم. آیا در باب کنایات هم همچنینه؟ که اگر بگه من مثلا کذا و کذا به زید بدهکارم، به وسیله این اقرار ثابت میشه یا نه؟ بعضی ها حواله دادن بحث اقرار در فقه را به بحث در باب ادبیات. اگر ما در ادبیات قبول کردیم که کنایات حکم اقرار به صریح را داره، در باب اقرار هم ثابت میشه. اگر گفتیم نه، چرا این که نواد بسته میگن نه، اونم ثابت نمیشه. هر قسم بمی که بین کزا و کعین هست که این است که کزا استعمال نمیشه و غالباً مگر با عد گفته میشه کزا و کزا درهمن، بدون عد کم است. اگر ما یه جا دیدیم که بدون عد استعمال بشه، حتی مانند ابن خروف گفتین شنیده نشده بدون عقب بشه، نوان در کذا با عده. این بحث راجب بحث کذا بود. و اما در ضمن این بحث البته دو جمله اشاره بشود که در این بحث هم مدخلیت داره. یکی از چیزهایی که در ادبیات بحثش مشکله، بحث اعداد است و تمیز اعداد، که در اعداد در صورت مرکب بودن، در صورت مفرد بودن، و در صورتی که اگر یک عددی بزرگتر با عدد کوچکتر جمع شد، در تلفظ آیا عدد کوچک مقدم است، عدد بزرگ مؤخر یا عکسشه؟ شما مثلا میخواد بگید 120 تومان پول پیش منه، آیا اون 20 تومان را اشرونش رو مقدم ذکر میکنی بعد معرا؟ علاوه بر این یه بحث در باب ادبیات مشکله و تمییزش. بحث دیگر راجع به تمیزه، اگر مرکب شد آیا حالت افرادی را داره؟ اگر مفرد بود ما برای اولی تمیز می آوردیم یا برای دومی؟ حالا ای که مرکب شده برای اولی تمیز جدا بیاریم، برای دومی تمیز جدا بیاریم. مثلا ایشون تمیزش مفرد و منصوبه، مئه تمیزش فرد است و مجرور، آیا ما تمیز کدام رو بیاریم؟ هر دو را؟ بر فرض میخوام تمیز هر دو رو بیاریم، بعد از اعداد ذکر کنیم تمیزها را یا نه؟ هر معدودی با اون تمیزش، هر عددی با اون تمیزش ذکر بشه. این قاعده در باب تمیز، در باب اعداد، این دو بحث بحثیست که مشکله. ولذا که در باب ادبیات که بحث میکنن، در بحث کذا همین بحث میاد، آیا اگر کذا مکرر شد و اشاره شد به عدد صریح، حکم عدد صریح رو داره دو تا تمیز میخواد؟ 120 گفتیم لهو اندی اشرون و مئت درهمین، بگیم اشرون درهمن و مئت درهمین، یه تمیز برای اشرون، یه تمیز برای مهل. کزامت چه کار بکنیم؟ کزا کنایه است، اونجا هم همینطور بگیم. بگیم کزای اولی اشاره است به اشرون، تمیزش مفرد، کزا درهمن بگیم. کذای دوم اشاره به معز، تمیزش را مفرد و مجرور بیارین، کذا در همین بگیم. ولذا در بحث کذا اون دو بحث در باب تمیز باید در نظر گرفته بشود. این یه بحث. از این بحث کذا گذاشتیم. بحث دیگری که داریم این است که کلمه کلا آیا مرکبه هست یا بسیطه هست. بعضی ها گفتن مرکب است از کاف تشبیه و لا نافی کلا بوده، اون لای دوم را مشدد کردن، تکرارش کردن، مشدد برای تقویت در معنا. کلا در او یک قول از جهت بسیطه بودن و مرکب، مشهور میخوان بگن مرکب است، ولی غیر مشهور انده غیر مشهور میخوان بگن در نزد غیر تقلید اینا میخوان بگن بسیطه هست، حتی مشهور میخوان بگن قائل به بساطت، تقلید و بعضی از نهاد میخوان بگن این مرکب است. حالا اینکه برفرض بسیطه باشه یا مرکبه باشه، ما اولا بعدن گفته میشه پنج قسم ما کلا داریم. بعد کلا اختلاف است که یا حرف است یا اسم است. میگن نه کلا حرف، این هم از نظر حرفیتش، از نظر معناش هم اختلاف. کای کلا معناش همیشه به معنای منع نکنین است. کلا سوف تعلمون، کلا به معنای منع رد نه زود میفهمید، یا کلا به معنای حقنه، کلا به معنای علای استفتایی که میخوانیم. پنج قسم ما کلا داریم. یک نزاع راجع به معنا، پس از نظر در کلا معنای کلا که کلا همیشه برای رد و زجر است یا معنی دیگر داره که گفتیم معنی دیگر الان اشاره میکنیم که دو. یه نزاع هم در این که حرف یا اسم، گفتیم حرف. یه نزاع اینی که مرکب است یا بسیطه، گفتیم بر این که قول مشهور مثل سیب ری دجاج اینا قائل به بساطت شده، ولو این که بعضی از نهاد اونا گفتن مرکبه هست، اگرچه جمعی چنین گفت. و اما بحث دیگر این که در قرآن کریم اولا چند تا کلا داریم و علاوه بر این هر کلایی که در قرآن ذکر شده آیا به معنای رد و منع زجر و دفع من کردن یا نه؟ اینم یه نزاع. نزاع دیگه، هر سوره‌ای که کلا داره آیا اون سوره مکیه هست؟ یعنی در مکه معظمه نازل شده؟ یا نه هر سوره ای که کلا داره دلیل نمیشه برای اینکه در مکه نازل شده باشه، ممکنه در مدینه نازل شده باشه. ولی در شما اوائل سوره ها رو میبینید نوشته مثلا هذه سوره مکیتون یا سورتون مکیه، بعضی از سور نوشته شده سورتون مدنیه. مثلا آیا هر سوره ای که کلا داره این سوره مکیه است؟ بعضی از نهاد ادعا کرده گفتن در این که غالبا سوره ای که کلا داره ار کنم که سوره مکیه است. چرا؟ دلیل چیه؟ میگه به جهت این که اکثر گردن کلوفتی ها اوتو سرکشی در مکیه بوده، بنابراین هر سوره هم که کلا داره اشاره کن گردن کلوفتی و سرکشیه، پس این سوره مکیه است. ابن جون میگه این که اکثر مکیه باشه این که اختصاص نداره که حتما در مکه نازل شده باشه، ممکن است که این کلا اشاره باشه به اون اتوب و سرکشیه که از قبل بوده و به عنوان حکایات فعلا نقل میشه. ما چقدر در قرآن از آیات داریم قصص سابق را برای ما نقل میشه. این فرعون لعلا فی العرض، او فرعون طغیان کرده، او گردن کشی فرعون نقل میکنه، نمرود نقل میکنه. از اطوف و سرکشی از سابق بوده ولی نقلش حالا بوده، پس این که شما گفتین اکثر عطوف در مکه بود سوره مکه، این دلیل نکشه. یه دیگه ممکنه اشاره باشه به عطوف اگردن کلوفتی ها که از سابق یکی دیگر این که شما گفتید بر این که هر سوره که کلا داره مکیتون، اینم دلیل نمیشه. یاد این که شما میگه در قرآن کریم ما 33 مورد ایشون تتبع کرده، اینم دلیل بر اعاده ابن هشام بود است که یه 33 مورد کلا داره و این کلا هم همش از مثل اخیر قرآنه، یعنی از مثل اولی قرآن، قرآنی که نصب بکنید نصف اول کلا نداره و این کلاها نسبت به نصف اخیر قرآنه. پس این سورهی که ببینیم عطوف و سرکشی داره کلا نداره، پس چطور شده در مکه نازل شده؟ اینم یه جواب. علاوه بر این ما همه جا نمیتونیم کلا رو ببینیم من معنا بکنیم. مثلا میبینیم که در بعضی از آیات اما یتساءلونن النبع العظیم و کلا صحبت علمون ثم کلا صحبت، یعنی کلا داره. خب الذی هم فی مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کلا داره و این کلا برای رد اومن نیست بلکه حقنه. یا مثلا در سوره اقرا باسم ربک الذی خلق بعد از 5 آیونی کلا ذکر شده است، کلای در اونجا چطوره؟ کلا باز معنی رد و زنج نیست. پس این هم که گفتید هر کجا کلات بره من این هم قبول نید. بسم الله الرحمن الرحیم. و تو خالفها فی ثلاثت امور، مخالفت می کند کلمه کذا که این را در سه امر. احدها انها لیس لها صدر، یکی از امور اینه که کذا کلمه کذا نیست برای او اول کلام واقع شدن، به خلاف کلمه کعین برای او صدارت و اول کلام واقع شدن. تعول میگو عوض تو کذا و کذا درهمن گرفتم من، کذا و کذا درهم. الان اشاره کنیم در عدد سری کدام عدد هست که مرکبتن با حرف عطف ذکر شده باشه، یعنی تکرار شده باشه، با حرف عطف هم باشه، تمیزش مفرد و منصوب. ایها الادبا ولستم به ادیبین، کذا و کذا درهمن. در عدد صریح اون عددی که با عطف ذکر بشه و تمیزش مفرد باشد و منصوب عدد 21 است. احدون و اشرون در همان مرکب بشه اما با حرف است، تکرار بشه با حرف است. اگر مرکب باشه بدون حرف است از 11 شروع میشه، از احد عشر شروع میشه. انا در این پس گرفتم من 21 درهم را، شاهد در کذاست که اینجا وسط کلام واقع شد و مفعول برای قبضتو واقع شد. و ثانی ان تمییزها واجب النصبه، امر دومی را که کذا با کعین مخالفت داره اینه که تمییز کلمه کذا واجب النصب. فلا یجوز جر به من اتفاقا، جایز نیست جر اون تمیز به من. اتفاقا قبول دارن که تمیز کذا به من مجرور نمیشه، اینش اتفاقیه. اما دومیش خلاف، ولا بالاضافت، همچنین جایز نیست جر تمیز است به سبب اضافه شدن که بگیم کذا دوست ما بچه. خلافا للکوفیین، در حالی که ما مخالفت میکنیم کوفیین را، اونا گفتن کذا اضافه میشوه، ما میشود، ما بعدش مجرور استعمال میشه اما بابدشه. یکی اینکه کذا مکرر نشه، یکی دیگه حرف عطفی در بین نیاد. خلافا للکوفیین اجازو فی غیر تکرارین ولا عطفین، اجازه دادند که کذا مکرر نشه و در سوی که حرف عطفی هم در بین نباشه. امیقال این که اینطور گفته بشه کذا صوبین و کذا اسوابین، قیاسن علل عدد صریح کذا اسبابه. اگر گفتم لهو اندی کذا سوبین و کذا اسبابین، کذا زور سوب شده کذا، خب عدد صریحی که در صورتی را که تمیزش مفرد باشد و مجرور و مرکب نشده باشه کجاست؟ عدد صد است. پس کذا سوبین یعنی در نزد منه برای اون شخص صد لباس، و کذا اسبابین که تو عدد صریحی که تمیزش جمع باشد و اقلش ها اقل عدد صریح کجاست؟ سه است. عدد سه کذا اسبابین. پس اینطور میشه او اقرار کرده برای اون شخص سه لباس را قیاسن علال عدد صریح، به جد قیاس نمودن و مقایسه و سنجیدن این کذای کنایه را با عدد خالص. اگر مئت و ثوبین و همچنین اگر چنان که گفته میشد مثلا ثلاثت و اسبابین که تو صحیح بود، اینجا هم با صحیح اگر کذا نمیشد مئه ذکر میشد یا ثلاثه، قیاس نمودن بر عدد صریح که تمیزشون مفرد و مجرور جمع و مجرور. بله هازا قال فقها اوهون. ببینید این بحث ادبی را میکشونه به بحث فقهی، نتیجه هم داره. ولی زا مرحوم شهید وقتی که انشاءالله در لومه رسیدید اونجا میرید بحث اقرار، یکی از اساتید میفرمودن بحث اقرار را، ولی در ادبیات که لنگ بود خودش هم لنگ بود، معلوم بود موقعی درست گفتن لنگه، میخواد بگه کجا اشاره به یک چیزی، اما در ادبیات یادش نبود چون لومه میفرمودن. بنابراین اگر بحث کذا در ادبیات روشن بشه در باب اقرار هم روشن است. ولذا قال فقها اوهم، و از برای اینجا گفتن فقها کوفیین، اونهایی که در علم فقه احاطه دارن، انهو یعنی وارد هستن، انهو یلزمو به تحقیق شانچنین لازم می شود به قول القائله به کلام گوینده لهو اندی کذا درهمین برای اون شخص است در نزد من همچنین درهم. چند درهم باید بده؟ مئتون. یلزم و فاعلش مئتونه، یلزم و به قول القائل مئتون، باید صد درهم بده. چرا؟ بجرد که عدد صریح رو تمیزش در نظر بگیرید. اون شعر معروف که یادتون هست دیگه، شما ادیبید، سه تا ده همه جمعند و مجرور، ده تا صد همه فردند و منصوب، صد برتر همه فردند و مجرور. این قاعده کلیه است، خوبم گفته، ولی ما نقضش میکنیم. در مفردات خوبه، ما در مرکبات توش میمونیم. اگر ما 120 خواستیم بگیم چه جور بگیم؟ میتونیم بگیم مثلا اندی اشرون و مئتو درهمین، اینجا گیر میکنیم سر تو خمره میده. بنابراین در مفردات این شعر خوبه، این قاعده خوبه، ولی در مرکبات باز تعمله. ولی هازا قال فقها اوهم، و از برای اینجا گفتن فقها کوفیین انهو شنجنینه یلزم و به قول القاعده لازم میشد به کلام گوینده لهو اندی کذا درهمین، چقدر لازم میشه در باب اقرار؟ مئتون، باید صد درهم بده. چرا؟ چون خودش اقرار کرده برای زید در نزد من هست صد درهم. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز لنافذ. و به قوله، و یعنی و یلزم و به قوله، به قول قائل کذا دراهم را یلزم ثلاثتون، این ثلاثتون فاعل داره یلزم است، باید سه درهم بده. به جای که عدد صریحی که تمیز جمع باشد و مجرور اقل سه تا. و به قوله کذا کذا درهمن احد و عشره، به قول اون گوینده که میگه برای او در نزد من کزا کزا درمه، کزایی که مکرر بشه، هر ساعت در بین نباشه، در باب مرکبات، در باب تمیز و تمیزش هم مفرد باشد و منصوب کجا؟ به قولی کزا کزا درهمه نه، بشر باید 11 درهم بده. و به قولی کزا درهمه، اگر چنان که درهمه با منصوب بگه و بعدش هم کزار مفرد بیاره، یعنی بدون ترکیب، خب در عدد صریحی که تمیز مفرد باشه بدون ترکیب کجاست؟ عدد 20. و به قولی کزار درهمن، اگر درهمن بگی اشون، یعنی 20 درهم باید بده. چرا؟ چون عدد صریح من همین حکم رو داره که تمیزی که در صورتی را که معدودش مرکب نباشه، تمیزش هم مفرد باشه، عدد 20. و به قوله کزا و کزا درهمان احدون و اشگونه، اگر به قول گوینده در باب اقرار بگه لهو اندی، مثلا برای اون شخص در نزدان کزا و کزا درهمانه، یعنی کزا همچنین و همچنین درهم، چقدر باید بده؟ 21 درهم. چرا؟ به جهتی که در عدد صریح اون عددی را که با حرف عطف باشد و تکرار شده باشه از 21 اقل شروع میشه. احدون و عشرون باید 21 درهم بده. چرا لازم میشه 100 درهم و 20 درهم و 21 درهم؟ حملن علال محقق من نظائر هن من العدد سری، یاد حمل نمودن بر اونی که ثابت شد از مانندهای این امثله از عدد خالص. اگر کزای کنایه نبود عدد خالص بود که حکمی داشت؟ اینجا ما همون حکم نداره. و وافقهم علی هذه التفاصیل غیر مسئلت یل اضافتی المبرد و الاخفش و ابن کیسانه و سیرافی و ابن اسفورین، موافقت کردن اون فقهای کوفه را بر این تفاصیل پنجگانه و ششگانه که نقل کردیم، غیر از دو مسئله. دو مسئله اضافه، یکی کزا درهمین، یکی کذاب دراهم، این هر دو اضافه. غیر از دو مسئله اضافه موافقت کرد نهات فقهای کوفه را، کی؟ مبرد و اخفش و ابن کیسان و سیرافی و ابن عصفور که اینا از بصریین هن، موافقت اونها بکردن. و وهم ابن سید فنقل اتفاقا نحویین علا اجازت ما اجازه المبرد و من ذکر معه، و توهم کرده آقای ابن سید، پس نقل کرده اتفاق نعات را، گفتن نعات اتفاق دارن برای اجازه اون چه که اجازه داده است او را آقای مبرد، یعنی مبرد غیر از دو مسئله اضافه را قبول کرده، حکم همینه، در کنایه حکم عدد صریح را داره. بعد ابن سید گفت این مسئله اتفاقیه، یعنی همه نهاد هم اجازه مبرد را تجویز کرده ام. تراهم کرد ابن سید، پس نهو کرد اتفاق ما که بر اجازه دادن ما اجازه المبرد، بنابراین که اجازه داده بود داره مبرد. مبرد چه گفته بود؟ گفته بود ما هم موافق این غیر از دو مسئله اضافه نهات کوفه را، و من ذکر ما و کسانی که ذکر شد به مبرد که اخفشو ابن کیسان و سیرافی ابن سور باشه، یعنی ابن سید گفته اینها هم حرفی که گفتن تمام نهاد بر حرف این مبرد و من وافق مبرد متفقا نهاد هم قبول دارم. و سالش انها لا تستمر غالبا الا معطوفا علیها، فرق سوم مخالفت سوم بین کزا با کعینین، به فرق کلمه کزا استعمال گردیده نمیشد غالبا، یعنی بیشتری از اوقات، الا لا معطوف علیها، مگر عطف داده شده باشه بر اون کلمه کذا، یک کذای دیگری رو عطف کن. کذا و کذا میگن، کذای تنها نمیگن. کذا غالبا اینطور، غیر غالبش هم نه، کذا تنها گفته میشه بدونم. کران هیمانند قوله شد اید نفس نونا بعد بغصا کذا کرا کذا و کذا لطفن بهی نسیل جهد و جهد و نطفن. لطفن اولا دو بش خونده شد، هم نطقن بعضی از نسخه ها زبد کردن، جای لطفن نطقن زبد کردن. بعضی از نسخه لطفنه که این نسخه لطفنه، یکم نسیل جهد و به فتح جیم و نسیل جهد و اینم هر دو بش خونده شد. بده نفس وعده بده تو نفس را نعما، اینجا علم نیست، این کنایه از عطاست، یعنی اون عطا نمودن را که مفعول دوم اد باشه. بعد بوسا که بعد از سختی و دشواری تو، در حالی که ذاکران یاد آورنده هستی، کذا و کذا یعنی زمان چنینی چنینی یعنی زمان سختی را لطفاً بهی، در حالی که تلطف نمودن و مهربانی نمودن است، بهی یعنی به سبب اون یاد آوردن که نسیل جهدو، در حالی که فراموش میشد اون مشقت و جهد، یعنی اون مشقت و گرفتاری، جهد یعنی کوشش. ولذا در اون دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، اونجا هم دارد که خدایا به ما توفیق جهد و کوشش برای متعلمین بده. در اون دعا جهد خونده شده جهدم، جهد یعنی مشقت و فتجیم، اگر به ضم جیم خوندیم یعنی کوشش. فراموش شده است اون مشقت، فراموش شده است به سبب اون یاد آوردن اون مشقت. حالا شاهد ما چه؟ شاهد در اینه که در این کذا و کذا است که کذا مکرر شده و با حرف عطف هم عطف داده شده، کذا و کذا. پس اگر کذا بدون عطف استعمال بشه کم. و زم ابن خروف انهم لم یقولو کذا درهمن ولا کذا کذا درهمن، گمان کرده است ابن خروف که نهاد نمیگوین کذا درهمن یعنی بدون تکرار، ولا کذا کذا درهمن، و همچنین نمیگن کذا کذا درهمن تکرار بشه ولی حرف عطف نداشته باشه. دوتا فرقش اینه، اولی اصلا تکرار نشده، دومی تکرار هست ولی حرف عطف نداره. و ذکر ابن مالک، ذکر کرد ابن مالک، انه مسنون، یعنی این مثال شنیده شده، هم کذا درهمن هم کذا کذا درهمن شنیده شده ولی کم است، نه هم با حرف عطف باید باشه، بگن کذا و کذا. ذکر کرد ابن مالک این که مثال شنیده شده است که عربا گفتن کذا درهمن، کذا کذا درهمان هم گفتن، ولیکن نو قلیلون، ولیکن مثال از که مکرر نشه یا حرف حتفی در بین نباشین کم. کلا مرکبتون اند تقلب من کف تشبیه ولن نافیاته، کلا مرکب است در نزد تقلب از کف تشبیه و لا نافی. یک بحث راجب این که آیا کلام مرکب است یا بسیط، یه بحث آیا اسم است یا حرف، یه بحث راجب معنای کلام است که اینا هر کدام گفته میشه. کلام مرکب است در نزد تقلیب، بعضی ها از ادبا بودن، هم ادیب بودن هم فقیه بودن، همین که دوروبره امام بودن، این همران ابن عیان که در فقه اسمش برده میشه و در ادبیات هم اسمش برده میشه، قال همران. این همران هم عدیب برادر زبر است، اینا 5-6 تا برادر بودن، خدمتگوزار در خانه ائمه دار بودن و در زیم ادیبم بودن. همران ابن عیان، عیان پدر همران است، پدر زراره است. زراره همون کسیست که امام درباره او میفرماد که امام معصوم بشین تو مردم و برای مردم فتوا نقل کن. زراره، همران، اینا چند تا برادر هستند که اینا خدمتگزار در خانه ائمه دار بودن، هم فقیه بودن هم ادیب. یکم عوان ابن تقلبه، عوان ابن تقلب ظاهرا یک راوی خدمتگزار در خانه ائمه ادهار است. ظاهرا 30,000 حدیث این عوان ابن تقلب ظاهرا از امام باقر نقل میکنه، یه نفری. اینا عجیب بودن. در ضمن این که نبوغ در ادبیات داشتن، نبوغ در فقه و حدیث هم داشتن. حالا اسمی از تقلب اینجا برده شد به عنوان قدردانی از عوان ابن تقلب. کلا مرکبتون اند تقلبه من کاف تشبیه، کلا مرکب است در نزد تقلب، بعضی سلب میخونن عبارت غلط میخونن، تقلب است ها. کلا مرکب است در نزد تقلب از کاف تشبیه و لا نافی کلا بود. قال تقلب و انما شد در لامها، چرا لامش مشدد شده؟ کلا نگفتن و کلا گفتن. به تقویت المعنا، برای کمک نمودن در معنا، لامش مشدد شده، کلا گفته شد. این یه جهت. یه جهت کلا معنا چیه؟ کلا کاف یعنی مثل، لا یا نه یعنی مثل اینکه این کار واقع نشده است. اما کلا معناش نی، کلا معناش اینه که یا حق دن سزاواره، یا آگاه باش، یا نه چنین است. پس این که لام مشدد میکنن که معنای اولی کلا که تشبیه نفع باشه از این رفته. و انما شدد لام ها، همانو مشدد شده، لام کلا لتقویت المعنا، یعنی کمک نمودن در معنا، نه چنین است معناش. یکی دیگه، ولی دفع توهم بقای معنا کلماته، و به جهت دفع نمودن توهم و خیال نمودن باقی موندن معنای دو کلمه کاف و لا. کافش تشبیه، لاش برای نام. این یه بس. و این در نزد تقلب، و این در غیره هیا بسیط، و در نزد غیر تقلب هیا، این کلا بسیطه هست. این کلا اینطور وعد شده، یک کلمه. و هی اندسی به غیه و الخلیل و المبرده و الزجاجه و اکثر البسرین حرفو، و در نزد غیر تقلب بسیده است. و با اون که الله در نزد سیبه غیه و خلیل و مبرد و زجاج و اکثر البسرین حرفه، اون نظامیت های که الله اسم یا حرفه میگن حرفه. معناه رد و الزجرو، معنای این حرفم رد یعنی من، زجر یعنی دفع نمودن. لا معنا، این عبارت توجه کنید، لا معنا لها اندهم الا ذالک، نیست معنایی برای کلمه کلا در نزد بصریین، اکثر بصریین البته که خلیل، سیبوی، مبرد، دجاج جز این هستن، نیست معنایی برای کلا در نزد این عده جمعیت الا ذالک مگر همین معنای منع و دفع. رد یعنی من، زجر میده. عطف تفسیریه. حتی انهم یجیزون ابدا الوقف علیها و الابتداء بما بعدها، حتی اینکه این جمعیت که اکثر بصریین و متابعینشون باشند، اجازه میدن همیشه وقف بر کلا را. میگن هر کجا هر آیه که کلا داره بر خود کلا وقف کن، ولی ابتداء به ما بعدها، ابتداء کن به ما بعد کلا، یعنی از ما بعد کلا شروع بکن، اون جمله ربط به واقع نداره. و حتی قال جماعت، حتی این که گفتن جماعت من هم از همین بصریین، اکثر بصریین و متابعینشون، متا سمیت کلا فی صورتین فحکم به انها مکیتون، هر جا شنیدی تو گفتن جماعتی از این بصریین و متابعین بصریین اکثرشون، هر کجا شنیدی کلا در یک سوره وجود داره، هر جا شنیدی کلا در یک سوره است، پس حکم بکن به این که اون سوره مکی است، اون سوره در مکه نازل شد. چرا؟ لأن فیها معنی التهدید والوعید، به علت این که در اون سوره، در اون کلا ها که کلا در اون سوره، در اون کلا معنای تهدید ترسوندن و معنای وعید، وعیدم یعنی وعده به عذاب دادن، وعد در خیر، وعید در شر، یادمون نرفته سیوطی. بنابراین الوعد للخیر و الوعید للشر، حتی اینکه لأن فیها، به علت این که در اون کلا معنای ترسوندن و معنای وعده عذاب، و اکثر ما نزل ذالک، و بیشتر چیزی که نازل شده است این تهدید و وعید به مکه، در مکه بوده. چرا؟ لأن اکثر الاتوه کان بها، به علت این که بیشتر اتوه یعنی سرکشی و گردن کلفتی، اتوه یعنی سرکشی، و اکثر و بیشتر گردن کلفتی کان بوده است اون اتوه و سرکشی، بها با بمانه فی یعنی فیها، در اون مکه بوده. پس این عده گفتن هر سوره که کلا داره بگو مکی هست، ابن شما میگه قبول نداریم. و فیه نظرون، در قول این جماعت نظره، لأن لزوم المکیت انما یکونن اختصاص الاتوبه بها لا ان غلبتی، که لازم داشتن این که سوره در مکه نازل شده، همانا این لزوم مکی بودن که بگیم سوره در مکه نازل شده از اختصاص اتوب و سرکشی از در اون مکه. پس بگو تمام سرکشی اختصاص به مکه داره. چون میگه غالبا اکثر اتوب در مکه بوده، پس بگو تمام اتوب و اختصاص به مکه داره. یعنی لزوم المکیت، لازم داشتن سوره مکیه باشه، همان میشد این لزوم مکی بودن از اختصاص اتوب و سرکشی به آینی فیه در مکه، لان غلبت این اون که غالب اتوب در مکه باشه، چون شما گفتید اکثر اتوب در مکه بود. یکی دیگر، خب چه معنی داره که الله اشاره به تهدید وعید باشه و اشاره باشه به اون اتوب و سرکشی که قبل بوده، قبلی ها گردن کلفتی کردن، و این که الله اشاره میکنه گردن کلفتی که از سابق بوده. ثم لا یمتنع الاشاره الى اتوب سابقه، سپس ممتنع نیست اشاره باشه این که الله به اون گردن کلفتی که از سابق بوده، یعنی قبل از نزول این سوره. یکی دیگه، شما گفتی که الله برای رد و زجر، هر کجا، هر کجا معنیش اینه، خب بیا در این آیه معنا کنی. ثم لا یظهر معنی الزجر فی کل المسبوقت، سپس ظاهر نمی شود معنای زجر یعنی دفع در اون کلایی که مقدم شده. این سمه چون بحثش ادامه داره همینجا اکتفا میشه. سال اول، فروق بین کذا و کعین را، فروق بین کذا و کعین را بنویسید. بحث فقهای کوفه، سینه دو، بحث فقهای کوفه در باب اقرار، در باب کنایات چیست؟ در باب اقرار، در باب کنایات چیست؟ با اقسام کزا و با قاعده عدد صریح را بنویسید و با قاعده عدد صریح را بنویسید. کلا آیا مرکب است یا بسیطه؟ کلا آیا مرکب است یا بسیطه؟ اختیار سیبویه را اختیار